ساعت 12 نیمه شب در تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید، مجله نیمه شب رادیو فردا. فهیم خضری دری هستم، سلام میکنم به شما همراه نیمه شب رادیو فردا. میزبان شما در این مجله نیمه شب هستم از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. کنار شما هستیم، من همراه با سام خاکزاد کارگردان فنی این برنامه، وحید پوراستاد که اینجاست در کنار من با خبرهای تازه، و به نمایندگی از همه همکارانمون در تحریریه رادیو فردا شما رو همراهی میکنیم در این نیمه شب. وارد میشیم در کنار هم به روز دوشنبه. اولین ثانیه های دوشنبه است، 8 آبان ماه، 31 ماه اکتبر از تقویم میلادی. قبل از اینکه بریم به سراغ گزارش های خبری و تحلیلی مجله، اجازه بدید که آخرین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم با هم از وحید پوراستاد و برگردیم. من باید تصحیح کنم که فردا دوشنبه، یعنی امروز دوشنبه که وارد اولین ثانیه ها شدیم، 9 آبان ماه است. وحید سلام.
شب بخیر شنوندگان رادیو فردا. نخست وزیر میانه رو قرقیزستان روز یکشنبه ادعا کرد در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از اعضای ستاد انتخاباتی آتامبایوف گفت که او 1,000,000 رأی لازم برای پیروزی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان را کسب کرده است. معاون مرکز امور زنان، دوچرخ سواری زنان در سطح شهرها را برخلاف عرف و ارزش‌های اسلامی دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، زهرا سجادی گفت پوشش تنگ و نامناسب زنان دوچرخ سوار موجب ترویج بدحجابی و بدپوششی در جامعه می شود. او از مسئولان خواست تا در طراحی دوچرخه ویژه بانوان اصول اسلامی را رعایت کنند و دوچرخه‌ای را طراحی کنند که کاملا پوشیده باشد. خانم سجادی افزود این وسیله دوچرخه نخواهد بود و شبیه ماشین خواهد شد. مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی، پس از 6 ماه از زندان شهر ساری به بند 209 زندان اوین منتقل شد. به گزارش سایت مجذوبان نور، آقای دانشجو روز 28 اردیبهشت ماه سال جاری با اجرای حکم 7 ماه حبس، دادگاه تجدید نظر مازندران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی زندانی شده بود. این سایت در خبر دیگری نوشت که جلسه تجدید نظرخواهی محکومیت 6 ماهه زندان امیر اسلامی و فرشید یداللهی، وکلای مدافع دراویش گنابادی، در دادگاه بندر عباس برگزار شد. امیر اسلامی و فرشید یداللهی به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم شدند. دادگاه شعبه قضایی سازمان مبارزه با مواد مخدر افغانستان اعلام کرد که یک شهروند ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر به 20 سال زندان محکوم کرده است. این دادگاه گزارش داد که این شهروند 40 ساله ایرانی قصد داشته است 90 کیلوگرم هروئین را از افغانستان به ایران قاچاق کند. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم وحید پوراستاد. با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم، میریم با هم سری میزنیم ببینیم که برای این مجله نیمه شب سردبیر و همکارانم چه آماده کردند. افزایش 2 برابری جمعیت زندانیان مهریه در ایران. نامه دبیر کل نهضت آزادی به رئیس حزب اسلامگرای تونس. طرح پرسش نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری حالا بار دیگر به جریان افتاده. و درگیری با امریکا، این بار از نوع مجازی و اینترنتی. ما رو همراهی کنید، این مجله نیمه شب رو تا پایان دنبال کنید، بشنوید همه اینها و بیش از اینها رو. طرح سوال از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، درباره آنچه که بی توجهی او به قانون توصیف شده با رسیدن تعداد امضاهای آن به حد نصاب لازم روز یکشنبه دیروز به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد و برای بررسی دوباره به جریان افتاد. بیشتر میشنویم در گزارشی که همکارم رضا جمالی آماده پخش کرده.
سرانجام پس از کش و قوس‌های زیاد، 73 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را امضا کردند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران باید برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس بیاید. این طرح پیشتر و در تیر ماه امسال با 100 امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شده بود که برخی از نمایندگان با پس گرفتن امضای خود این طرح به حد نصاب لازم نرسید و از دستور کار هیئت رئیسه مجلس خارج شد. بر اساس اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی، احضار رئیس جمهوری به مجلس برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان باید به امضای 1/4 نمایندگان برسد که با تعداد نمایندگان فعلی در مجلس شورای اسلامی دست کم نیاز به 73 امضاست که به گزارش خبرگزاری ایلنا و به نقل از محمد رضا باهنر عضو هیئت رئیسه مجلس، تعداد امضاهای طرح سوال از محمود احمدی نژاد به عدد 74 رسیده است. پیش از این صحبت از احتمال عدم موافقت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با احضار محمود احمدی نژاد به مجلس مطرح بود، تا جایی که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس علت خارج ساختن این طرح از دستور هیئت رئیسه مجلس را به صلاح ندانستن بزرگان نظام از کش دادن قضیه عنوان کرده بود. اما حالا دوباره این طرح به جریان افتاده است. آیا حالا بزرگان نظام به کش دادن قضیه چراغ سبز نشان دادند؟ علی مزروی تحلیلگر مسائل ایران و نماینده پیشین مجلس در این باره به رادیو فردا میگوید:
قطعا اجازه رهبری وارد یه چنین بحثی نخواهد شد و اگرم تالا این انجام نشده به دلیل این بوده که مجلسیان احساس میکردن که نباید این کار انجام بدن، وگرنه میدانیم که هم در گذشته و هم اکنون تعداد امضاهایی که برای سوال از رئیس جمهور لازم هست این فراهم بوده و در مجلس عده قابل توجهی به هر حال طرفدار این سوال هستن، ولی به دلیل ملاحظات کلی که وجود دارد و اینکه آیا رهبری هم با این کار موافق هست یا نه، این هم تا حالا به تأخیر افتاده و الان هم به نظرم تا چراغ سبزی از بالا مشاهده نکرده باشن دست به این اقدام نمیزنن و بنابراین باید منتظر موند و دید که آیا یک چنین سوالی از رئیس جمهور خواهد شد و ایشون به مجلس خواهد اومد یا نه.
از سوی دیگر علی مطهری از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت که از طراحان اصلی طرح سوال از محمود احمدی نژاد است، پیشتر در اعتراض به خارج شدن این طرح از دستور کار هیئت رئیسه مجلس از نمایندگی خود استعفا داده بود که به گزارش خبرگزاری خانه ملت با به جریان افتادن دوباره این طرح استعفای خود را پس گرفته است. اما این نماینده مجلس به سایت خبر آنلاین گفته که هنوز استعفایش را پس نگرفته و منتظر است ببیند در چند روز آینده چه اتفاقاتی می افتد. اما در روزهای آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد و جریان احضار محمود احمدی نژاد به مجلس از نظر قانونی چگونه طی خواهد شد؟ علی مزروی نماینده سابق مجلس:
باید دید که آیا این در دستور کار مجلس قرار میگیرد یا نه. به آیین‌نامه داخلی جدید مجلس خیلی اشراف ندارم، برای اینکه در سابق وقتی سوال از رئیس جمهور بود طبق آیین‌نامه به کمیسیون ارجاع نمیشد، اون باید میمه تو سند جواب میده، ولی قاعدتا اگه بشه سوال از وزرا بشه این میره به کمیسیون مربوطه، آقای رئیس جمهور رو کمیسیون میخواد، اگر جوابش قانع کننده بود خب کمیسیون اعلام مونه قانع کننده است، اگر نه اون سوال به سند ارجاع میشه و بایستی ایشون بیاد در سند جواب بده.
قرار است در طرحی که نمایندگان تحویل هیئت رئیسه مجلس دادند 11 سوال شامل 3 سوال اقتصادی، 3 سوال درباره اجرای قانون، 3 سوال سیاسی و 2 سوال فرهنگی از رئیس جمهوری ایران پرسیده شود.
همکارم رضا جمالی گزارش می‌داد از طرح پرسش از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجلس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشته است یک واحد از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نقشی کلیدی در دامن زدن به یک درگیری مجازی با امریکا ایفا می کند. این واحد پلیسی امسال برای نظارت بر آنچه که جرمهای اینترنتی نامیده شده برپا شده است و بخشی از تلاش‌های موفق حکومت ایران برای مسدود کردن وبسایت‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی در اینترنت به شمار می‌رود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا را به گفته خود به آغاز جنگ نرم متهم می‌کنند و می‌گویند که آنها باید وبسایت‌هایی را که بیش از وبسایت‌های دیگر مورد بازدید ایرانیان قرار می‌گیرند کنترل کنند. در گزارش نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن جزئیات بیشتری درباره همین موضوع آمده. با هم بشنویم.
واشنگتن پست در گزارش خود نوشته است مقام‌های ایرانی بر این باورند که آمریکا در جنگ نرمی که علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته می‌کوشد با برقراری ارتباط با ایرانیان آنان را به سرنگونی رهبران رژیم تحریک کند. البته پلیس سایبری جمهوری اسلامی می‌گوید که وظیفه‌اش جلوگیری از جاسوسی و حفاظت مردم در برابر مطالب و انتشارات غیر اخلاقی است. واشنگتن پست اضافه می‌کند که خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گذشته با سخنان خود بهانه لازم برای چنین اتهامی را فراهم ساخت و رادیوی دولتی ایران اظهار نظرهای خانم کلینتون را گواهی بر این ادعا قلم داد کرد که واشنگتن از کمپانی‌های اینترنتی آمریکا استفاده می‌کند تا بر روند رویدادها در درون ایران تأثیر بگذارد. به نوشته این روزنامه آمریکایی، البته تنش بین دو دولت در پی اتهام‌های مربوط به توطئه انجام ترور سفیر عربستان در واشنگتن و دخالت عوامل نیروی قدس سپاه پاسداران در این توطئه بالا گرفته است و برپایی سفارت مجازی آمریکا در ایران که از سوی خانم کلینتون اعلام شد، احتمال بسیار می‌رود که از طرف مقام‌های ایرانی خنثی بشود، چرا که آنها به طور فزاینده‌ای از نرم‌افزارهای فیلترکننده بهره می‌گیرند و سایت‌هایی مانند سایت CNN و یا وبسایت‌هایی که در مطالب خود عبارت‌هایی مانند انقلاب مخملین و یا واژه سکس دارند به شدت فیلتر می‌شوند. واشنگتن پست می‌افزاید که گاهی اوقات موتور جستجوگر گوگل بلوکه می‌شود و تلاش برای باز کردن چنین سایتی مستلزم گشودن صفحه‌ای از وزارتخانه مربوطه است. بر روی این صفحه معمولاً این عبارت نوشته شده که مشترک عزیز، بر اساس قانون شما اجازه بازدید از این وبسایت بد را ندارید. این صفحه اکنون در ردیف هفتم بیشترین سایت‌های مورد بازدید مردم در ایران است. با فیسبوک هم برخورد مشابهی می شود و اکنون تنها سایت های اجتماعی مجاز شمرده می شوند که مانند club.com به طور محلی کنترل و اداره می شوند و در مقایسه با فیسبوک میدان محدودی دارند. واشنگتن پست در ادامه گزارش خود به این نکته تاکید کرده که تعداد قابل توجهی از حدود 35 میلیون ایرانی که از اینترنت استفاده می کنند قادرند به سایت های ممنوعه دسترسی داشته باشند، ولی این افراد هم مشمول تحقیق و موشکافی پلیس سایبری جمهوری اسلامی هستند که با نام های کاذب و دروغی در شبکه های اجتماعی اینترنت گردش می کنند. واشنگتن پست در پایان نوشته است که علاوه بر این، وبلاگ نویس‌ها و سایر فعالان اینترنتی به طور روزافزونی با خطر بازداشت روبرو هستند و پارسال تعدادی از آنها با محکومیت زندان روبرو شدند.
همکارم نادر صدیقی بود از امریکا گزارش می‌داد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، برای راشد الغنوشی، رهبر حزب اسلامگرای النهضه تونس نامه نوشته. آقای یزدی در نامه خود با تاکید بر تجربه ناکافی مسلمانان در حوزه دموکراسی، از آقای الغنوشی خواسته است که از تجربه های ایران و الجزایر درس بگیرد و اشتباهات این کشورها را تکرار نکند. حسین قویمی نگاهی کرده به نامه ابراهیم یزدی، بشنویم با هم.
ابراهیم یزدی در نامه خود به راشد الغنوشی با ابراز خوشنودی از پیروزی حزب اسلامی النهضت در انتخابات اخیر تونس، در عین تحسین بلوغ سیاسی مردم این کشور، نگرانی جدی خود را از پیامدهای دراز مدت این تحولات ابراز کرده است. حزب النهضت تونس که از آن به عنوان حزب اسلامی میانه رو یاد می شود، در نخستین انتخابات آزاد این کشور پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی با به دست آوردن 90 کرسی از 217 کرسی مجلس مؤسسان به پیروزی دست یافت. به گزارش سایت خبری کلمه، دبیر کل نهضت آزادی ایران در نامه خود به راشد الغنوشی نوشت: ما مسلمانان از هر ملیتی، اگرچه برای تحقق حقوق اساسی، آزادی و حق حاکمیت خود مبارزه می کنیم، اما تجربه کافی با دموکراسی نداریم. ما مبارزه می کنیم و دیکتاتور سرنگون می کنیم، اما به گفته وی استبداد را به عنوان یک شیوه زندگی از بین نمی بریم. ابراهیم یزدی در نامش افزوده که ناکامی در ریشه‌کن کردن استبداد موجب می شود که حلقه منحوسه بسته بماند و افزود: ما شاه را سرنگون کردیم، اما فراموش کردیم که به درمان منش و شخصیت شاه درون خیشتن خود بپردازیم. این فعال سیاسی که در جریان نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 بارها بازداشت شده و ماها زندانی بوده، تأکید کرده است که دموکراسی یک کالای صادراتی نیست و باید آموخته شود. آقای یزدی در همین زمینه توضیح داده که انتخابات ابزار بسیار با ارزشی است، اما به خودی خود دموکراسی محسوب نمی شود. وی در ادامه وجود تکثر، مدارا و همگرایی در میان کنشگران صحنه سیاست را سه مقوله‌ای دانسته است که شانس ایجاد آزادی و دموکراسی را در جامعه مسلمانان فراهم می‌کند. ابراهیم یزدی به راشد الغنوشی همچنین نوشته است: شما حمایت و اعتماد اکثریت رأی دهندگان را به دست آورده اید و اکنون بر عهده شماست که نمونه‌ای باشید از سعه صدر و به رسمیت شناختن حقوق دیگراندیشان. ابراهیم یزدی در ادامه افزوده: من از خداوند باری تعالی می خواهم که شما را از ارتکاب اشتباهاتی که ما در ایران دچار آن شدیم یا آنچه در الجزایر یا در موارد مشابه رخ داده است حفظ نماید. برخی از نخبگان جامعه تونس ابراز نگرانی کردند که قدرت گرفتن حزب اسلامی النهضت می تواند ارزش‌های سکولار در جامعه تونس را در معرض خطر قرار دهد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
خب 17 دقیقه گذشته از 12 نیمه شب در تهران و شما همراه هستید با ما با مجله نیمه شب رادیو فردا. در این بخش از برنامه فرصت کوتاه و مختصری داریم تا با هم دیدگاه‌های شما رو بشنویم. سپاسگزارم از اینکه با ما تماس می‌گیرید و پیام می‌گذارید روی پیامکگیر یا پیامگیر رادیو فردا. پیام‌های شما رو همکارانم می‌شنوند به دقت و انتخاب می‌کنند. تعدادی از این پیام‌ها الان آماده پخش، با هم بشنویم.
اینکه چرا رهبر می‌خواد رئیس جمهور و مجلس انتخاب کنه؟ چون رهبر می‌دونه که نماینده ها را به آسونی میتوان تقلب کرد و انتخاب کرد و بعد در مجلس هم که نماینده ها از خودشونن و رئیس جمهور که خودشون میخوان انتخاب میکنند. و سلام، خدا حافظ.
والا خیلی خوبه یه نفر برای 80 میلیون نفر تصمیم بگیره، خیلی عاقلانه است، دستش درد نکنه.
سلام، اول اینکه خسته نباشید، من دو تا پیشنهاد برای آیه خامنه‌ای دارم بعد در رابطه با اینکه پارلمان تعیین بکنه نخست وزیر یا رئیس جمهور رو. اولین پیشنهادم اینه که به یه استان دیگه تشریف ببرند، اونجا هم اعلام موروثیت رهبریت رو بکنن. دوم این عمامه، چند تا الماس هم آویزون بکنن، کار همه رو راحت بکنن. مرسی، خداحافظ.
من از هوادارای نظام جمهوری اسلامی ام، ولی باز هر شب برنامه‌تون رو گوش می‌کنم و بهتون خسته نباشید میگم. با تشکر.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
خبرگزاری مهر گزارش داده است که جمعیت زندانیان مهریه در ایران از سال گذشته تا به حال دو برابر افزایش پیدا کرده. بر اساس این گزارش در کمتر از دو ماه گذشته نزدیک به 330 نفر به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان رفتند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی که همکارم رضا جمالی تهیه کرده.
شاید ترنم این آهنگ برای کسانی که روزی با آن رقص شادی و سند زندگی مشترکی رو امضا کردن دیگر خالی از صفا باشد. دامادان زندانی، دامادهایی که به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه حالا در زندانهای کشور در حبس هستند. خبرگزاری مهر به نقل از معاون ستاد دیه کشور از افزایش 50% زندانیان مهریه در سال 90 خبر داده است. طبق این گزارش تنها در 50 روز گذشته 327 زندانی مهریه وارد زندان‌های کشور شدند و تعداد آنها به 3327 نفر افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که به گفته محمد علی ساری معاون ستاد دیه کشور این رقم در سال 89 2300 نفر بوده است. حالا این مقام مسئول میگوید از حیث قانونی نمیتوان اقدامی برای جلوگیری از افزایش شمار زندانیان مهریه انجام داد و این در حالی است که محمد تقی رهبر روحانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به خبر آنلاین گفته است زندانی کردن مردان برای پرداخت مهریه غیر قانونی و غیر شرعی است. اما دادستان کل کشور عباس جعفری دولت آبادی حبس زوج به دلیل نپرداختن مهریه را قانونی دانسته است. با این حال در ایران اختلاف نظر میان فقها و حقوقدانان بر سر زندانی کردن و یا زندانی نکردن افراد به دلیل نپرداختن مهریه همچنان وجود دارد. مهناز پراکند وکیل دادگستری در توضیح حقوقی بدهی مهریه در قوانین ایران به رادیو فردا میگوید
طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی کسانی که محکوم به پرداخت مالی به کس دیگری میشن اون محکوم له یعنی کسی که طلبکار هست میتونه تقاضای صدور اجراییه بکنه. بعد از اینکه اجراییه صادر شد اگر که محکوم علیه یعنی اون بدهکار بعد از صدور حکم قطعی بدهیش رو نپردازه محکوم له یعنی کسی که طلبکار هست میتونه تقاضای بازداشت این فرد رو بکنه تا زمانی که مال اون رو بپردازه. در سال 81 آیت الله شاهرودی که ریاست قوه قضاییه رو داشتن بخشنامه رو صادر کردن و بر اساس اون بخشنامه به دادگاه ها اجازه دادن قبل از قطعی شدن حکم در صورتی که بدهکار دادخواست ایثار داد دادگاه دادخواستش رو بپذیره اگر ثابت کرد که نمیتونه به پردازه در این صورت مؤثر محسوب میشه و پرداخت بدهی رو قسطی به پردازه و دیگه به زندان نمیره. طبق ماده 11 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی زندانی کردن افراد که در واقع کسانی که محکومین مالی هستن ممنوعه از نظر قانونی به این شکله.
اما در قوانین حقوقی فعلی ایران برای دیه، نفقه، مهریه و یا چک بلامحل فرقی نمی کند. در صورت عدم توانایی در پرداخت آنها باید به زندان رفت و این در حالی است که برای بسیاری دیگری از محکومیت‌های حقوقی نیز حبس و زندان از احکام اولیه صادر توسط قضات است. همین امر افزایش چند برابری تعداد زندانیان را در کشور به همراه داشته است. مهناز پراکند درباره احکام صادره قضایی در ایران در مقایسه با کشورهایی که احکام زندان در آن به کمترین شکل اجرا و یا معادل آن به گونه دیگر صادر می شود این گونه توضیح می دهد.
متاسفانه در قوانین ایران حبس رو بهترین مجازات تلقی کردن و برای هر جرمی و هر محکومیتی مثلا حبس رو در نظر گرفتن در حالی که در سایر کشورهای دیگه راهکارهای دیگه رو پیش بینی کردن. در رابطه با محکومیت‌های مالی به ویژه حبس پاسخگو نیست و میشه با صدور ممنوع خروجی، ممنوع معامله بوم کردن اشخاص، با در واقع منع افتتاح حساب برای اونها، حساب‌های بانکی برای محکومین مالی، میشه در واقع از این گونه مسائل جلوگیری کرد و حبس پاسخگو نیست برای این گونه مسائل.
از سوی دیگر محمد علی ساری معاون ستاد دیه کشور گله از مهریه های نامتعارف در کشور کرده است. مهریه های مانند 1 تن پودر پیاز، 15 کیلو بال مگس یا 20 آهوی وحشی و از این دست موارد. حال با حضور 3327 زندانی مهریه در کشور شاید بتوان گفت که مسئله قدیمی که میگوید مهریه را کی داده و کی گرفته رو دامادها بیشتر جدی بگیرند.
رضا جمالی بود همکارم و گزارشی که شنیدید.
از تاریخ یک شنبه 8 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در این بخش از برنامه همکارم فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه ما هست، روی خط تلفن در تماس مستقیم با استودیو خبر رادیو فردا. آقای غریب سلام و خوش آمدید به این مجله نیمه شب.
سلام به شما و متشکرم.
ما قرار هست درباره حاشیه‌های عجیب و غریب بازی پرسپولیس و داماش با هم صحبت بکنیم که به محرومیت دو بازیکن تیم پرسپولیس هم منتهی شد. آقای غریب، شیس رضایی و محمد نصرتی محروم شدند امروز؟
بله، این دو نفر ساعتی پیش خبر اومد که کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس البته اینها رو محروم کرده. محمد نصرتی رو تا اطلاع ثانوی و شیخ رضایی رو 2 جلسه از بازی برای سرخپوشان، به اضافه این که هر دوی این بازیکن‌ها هم 15% از مبلغ قراردادشون هم کسر کرده.
آقای غریب، آخه پیش از این که آقای سالارکیا کمیته انضباطی پرسپولیس گفته بودن که این خوشحالی بازیکن‌ها بوده، طبیعی بوده و مشکل اخلاقی هم نبوده.
بله، شاید برای ایشون طبیعی بوده، این کارها به هیچ وجه طبیعی نیست، این عمل واقعا عمل جست، این عمل زشتیه، این حرکات بسیار بسیار ناپسندیه که در مقابل چشمان تماشاگرها و همچنین دوربین‌های تلویزیونی اتفاق افتاد و من فکر می‌کنم که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم خودش مجازاتی دیگه‌ای رو برای این بازیکن‌ها در نظر بگیره.
فعلا کمیته انضباطی تنها گفته که با خاطیان برخورد می‌کنیم، اما خبر دیگه‌ای که نیست.
خبر دیگه ای نیست و محمود خوردبین سرپرست پرسپولیس هم توسط سردار رویانیان مدیر عامل پرسپولیس از کار برکنار شده. البته آقای خوردبین در این 1-2 سال گذشته بیمار بود و واقعا هیچ کار سرپرستی تیم رو نمیتونست انجام بده. ایشون یکی از پیشکسوت‌های خوب و خوشنام فوتبال بود که من فکر میکنم که باید زودتر از اینها یک تغییراتی در باشگاه انجام میشد تا کار به اینجا نکشه.
آقای غریب، خیلی پرحاشیه بود این بازی و حالا بعضیا بعد از این بازی اعلام کردن که شاید این نتیجه مخالفت هاست با منشور اخلاقی. شما ارتباطی میتونید ببینید بین این اتفاق حالا ناخوشایند با وجود منشور اخلاقی اساساً؟
ببینید، اینا همه اسمه. من خودم شخصاً با منشور اخلاقی مخالفم. ببینید، کمیته درست کردن، کمیته های مختلف، کمیته فرهنگی، اخلاقی، منشور، اینها نمیتونه فقط به صرف تشکیل یک کمیته بازیکنها رو برحذر داشت از اعمال ناپسند و زشت. باید کار اصولی بشه که در این وقت کم برنامه نمی گنجه، اما نگاه مدیران و مسئولان باشگاه ها به این قضیه باید یه نگاه عمقی بشه و اصولی کار بکنن که حالا امیدوارم فرصتی باشه که بیشتر بعدا در این مورد صحبت بکنیم.
ولی پس به حال شما اینو مرتبط با منشور اخلاقی به طور مستقیم نمی بینید؟
نه خیر، تیمای دیگه ما شاهد همچین اتفاقاتی در تیمای دیگه مخصوصا تو شهرستان ها نیستیم.
درسته. آقای غریب، حالا به جدول هم سری بزنیم. استقلال به صدر جدول اومده، در این مورد هم اگه ممکنه کمی توضیح بدید.
بله، با استقلال امروز تیم مس سرچشمه رو در ورزشگاه آزادی تهران شکست داد. البته مسیحا از دقیقه 1 10 نفره شدن به دلیل اخراج یکی از بازیکنانشون. استقلال با حداقل نتیجه برد، اما خب به هر حال تو فوتبال حداقل نتیجه هم 3 امتیاز داره، یه تیم هم 10 تا بزنه همون 3 امتیاز. استقلال 26 امتیازی شد، اومد صدر جدول. نفت تهران 25 امتیازی دوم. سبای قم هم امروز یه پیروزی شیرین کسب کرد در آبادان مقابل صنعت نفت و سپاهان هم در حالی که 2-0 باخته بود 3 تا تونست بزنه به ملوان در اصفهان و 3-2 پیروز بشه. در جدول بعد از استقلال و نفت و سبا، تراکتورسازی و سپاهان و ذوب‌آهن هم به ترتیب 4 تا 6 هستند. مثل سرچشمه هم تیم آخر جدوله.
بسیار خوب، خیلی خیلی سپاسگزارم فریبرز غریب، طبق معمول با آخرین اطلاعات ورزشی از حضورتون ممنونم. میریم به نیمه دوم این مجله.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از نیمه شب گذشته، همراه ما هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام میکنم، نیمه شب بر شما خوش، خیلی خوش آمدید به این مجله. اگر هم که از همراهان وفاداری هستید که از آغاز این مجله ما رو همراهی کردید، سپاسگزارم از حضورتون و اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید. همکارم بهروز کارونی به سوریه خبر آمده و خبرهای ایران و جهان رو با خودش آورده. میشنویم خبرها رو از بهروز کارونی. سلام آقای کارونی، خیلی خوش آمدید به استودیو، خسته نباشید.
شما به همچنین، شب شما شنوندگان گرامی هم خوش. فرودگاه بین‌المللی صنعا پایتخت یمن یکشنبه شب به دلیل چند انفجار در یک پایگاه هوایی این کشور بسته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام هوانوردی یمن گفت که 4 انفجار در یک پایگاه نیروی هوایی این کشور روی داد. این پایگاه هوایی در کنار فرودگاه بین‌المللی صنعا قرار دارد. بر اساس این گزارش، 2 هواپیمای جت نظامی یمن نیز آتش گرفتند. تاکنون گزارشی در مورد خسارت جانی ناشی از این 4 انفجار منتشر نشده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه وارد بغداد پایتخت عراق شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صالحی به منظور دیدار و گفتگو در مورد روابط دو جانبه ایران و عراق، تحولات منطقه‌ای و موضوعات بین‌المللی به بغداد رفته است. او پیش از سفر به بغداد به دوحه پایتخت قطر رفته بود. یک مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 3300 تبعه خارجی در شهر قم بازداشت شدند. به نوشته وبسایت خبر آنلاین، غلام حیدر حیدری، رئیس پلیس اداره اطلاعات و امنیت عمومی استان قم، اتهام این 3300 تبعه خارجی را رعایت نکردن مسائل قانونی عنوان کرد. وی بدون ارائه توضیح بیشتر اشاره کرد که بیشترین آمار جرم و جنایت منتشره از قم متعلق به اتباع بیگانه است. معاون مرکز امور زنان، دوچرخه سواری زنان در سطح شهرها را برخلاف عرف ورزش‌های اسلامی دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، زهرا سجادی گفت پوشش تنگ و نامناسب زنان دوچرخه سوار موجب ترویج بدحجابی و بدپوششی در جامعه می‌شود. او از مسئولان خواست تا در طراحی دوچرخه ویژه بانوان اصول اسلامی را رعایت کنند و دوچرخه‌ای را طراحی کنند که کاملاً پوشیده باشد. خانم سجادی افزود این وسیله دوچرخه نخواهد بود و شبیه ماشین خواهد شد. پیشتر محمد رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، از طراحی دوچرخه ویژه زنان خبر داده و گفته بود که این نوع دوچرخه در حال طراحی است. مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی، پس از 6 ماه از زندان شهر ساری به بند 209 زندان اوین منتقل شد. به گزارش سایت مجذوبان نور، آقای دانشجو روز 28 اردیبهشت سال جاری با اجرای حکم 7 ماه حبس دادگاه تجدید نظر مازندران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی زندانی شده بود. این سایت در خبر دیگری نوشت که جلسه تجدید نظرخواهی محکومیت 6 ماه زندان امیر اسلامی و فرشید یداللهی، وکلای مدافع دراویش گنابادی، در دادگاه بندرعباس برگزار شد. امیر اسلامی و فرشید یداللهی به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم شدند. و دادگاه شعبه قضایی سازمان مبارزه با مواد مخدر افغانستان اعلام کرد که یک شهروند ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر به 20 سال زندان محکوم کرده است.
سپاسگزارم همکارم بهروز کارونی و آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. حالا در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا فرصت میرسه که نوبت رو بدیم به زنان، مجله زنان رادیو فردا. اگر که دیروز یک شنبه از دست دادید شنیدن این مجله رو، حالا زمان مناسبی هست که بشنوید بازپخش اون رو. کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. پیش از اینکه این مجله رو بشنویم، من با شما خداحافظی میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به عملکرد فاطمه رهبر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. سپس در گفتگو با آزاده کیان، وضعیت زنان در کشورهای تونس و لیبی را بررسی خواهیم کرد و در پایان نگاهی خواهیم داشت به آخرین آمار منتشر شده در مورد تجاوز به عنف. با ما بمانید. فاطمه رهبر نماینده تهران در مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی، عضو فراکسیون زنان و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی است. او از جمله حامیان اصلی محمود احمدی نژاد در مجلس به شمار می رود. از میان 33 طرح و لایحه‌ای که خانم رهبر امضا کرده، تنها یک طرح به مسائل زنان مربوط است و به نظر می رسد وی بیشتر زمان خود را در مجلس صرف به هدف رساندن منافع رئیس جمهور احمدی نژاد کرده است. از جمله او از امضا کنندگان و مدافعان طرح تغییر نکردن ساعات در آغاز فصل بهار و پاییز به دلیل برهم خوردن وقت شرعی نماز بود. اما در میانه فعالیت‌های 7 سال و نیم گذشته خانم رهبر، یک پیشبینی او بیش از همه تاثیرگذار بود. فاطمه رهبر 2 روز پیش از برگزاری انتخابات سال 88 پیشبینی کرد که محمود احمدی نژاد 24 میلیون رأی خواهد آورد. یک هفته پس از اعلام آرای دقیقاً 24 میلیونی آقای احمدی نژاد، زمانی که از وی پرسیدند چگونه توانسته این چنین دقیق تعداد آرای ریاست جمهوری را برآورد کند، گفت بر اساس بررسی نظرسنجی ها به این نتیجه دقیق رسیده بودم. فاطمه رهبر نماینده مردم تهران همچنین معتقد است که سفرهای استانی آقای احمدی نژاد این آرزوی مردم را که رئیس جمهور را از نزدیک ببینند تحقق بخشیده است. فاطمه رهبر علاوه بر اینها معتقد است که اصل وظیفه زنان خانه‌داری و همسرداری است و میگوید نباید اجازه دهیم تا مسئولیت‌های مردان بر دوش زنان بیفتد و مسئولیت‌های اصلی آنها، یعنی همان خانه‌داری و همسرداری، را تحت شعاع قرار دهد. فاطمه رهبر از جمله نمایندگانی بود که به مخالفت با ماده 22 لایحه حمایت از خانواده برخاست. در این ماده آمده است که ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زوج الزامی است. اما به گفته خانم رهبر این ثبت باید پیش از باردار شدن رخ دهد، زیرا پس از آن نمیتوان ثابت کرد که بچه متعلق به همسر صیغه‌ای زن است یا خیر. این اظهار نظر خانم رهبر در مجلس شورای اسلامی سبب شد تا سید شهاب الدین صدر، نایب رئیس مجلس، به وی پاسخ دهد که آزمایش دی ان ای برای تعیین هویت والدین در کشور قابل انجام است. نکته قابل توجه در پروفایل خانم رهبر این بود که تمامی تلاش‌های من برای یافتن تاریخ تولد و تحصیلات خانم رهبر در شبکه اینترنت بی‌نتیجه ماند.
زنان شاغل، زنان مدیر، زنان نماینده. زنان در 8 دور مجلس شورای اسلامی چه عمل کردی داشتند؟
رسیدگی به مسائل زنان وظیفه تمامی نمایندگان مرد و زن هست.
وقتی که یه زنی به عنوان نماینده مجلس انتخاب میشه، همه انتظار دارن که در مورد مسائل جنسیتی و زنان هم اظهار نظر بکنه.
یک زن در مجلس به عنوان مخالف صادق محسودی وقت گرفت، ولی وقتی در جایگاه قرار گرفت در دفاع از صادق محسودی که ایشون سنگ تموم گذاشت.
بررسی کارنامه نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های صدای دیگر. هر هفته یک نماینده، یک شنبه ها ساعت 7:30 شب به وقت ایران.
شوکه کننده بود. در اولین گام پس از مرگ قذافی و سقوط رسمی حکومت او، رئیس شورای انتقالی از آزاد شدن چند همسری در لیبی خبر داد و با پیروزی حزب اسلامی النهضه در تونس، احتمال حکومت اسلامگرایان بار دیگر پیشرفت‌های زنان تونسی را در معرض خطر قرار داده است. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی ساکن پاریس، مهمان این هفته برنامه ماست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم کیان، اگر موافق باشید از لیبی شروع بکنیم، جایی که در اولین گام پس از برکنار شدن قذافی به طور رسمی از حوزه قدرت چند همسری مردان آغاز شد. آیا با توجه به این اتفاق میشه امید چندانی به وضعیت آینده زنان لیبی داشت یا نه؟
ببینید، مورد لیبی با موارد مصر یا تونس متفاوته. به نظر من در این کشور انقلابی صورت نگرفته، بیشتر نوعی جنگ داخلی بوده و اکثر کسانی هم که در این جنگ داخلی شرکت داشتند آقایون بودند. خانوما بسیار نقشه در واقع کناری رو ایفا میکردن. از طرف دیگه در زمان آقای قذافی، گرچه که اگر شما به هر حال پیشرفت هایی که در زمینه تعلیم و تربیت زنان یا تخصص زنان برای مثال انجام گرفته در لیبی نگاه بکنید، این پیشرفت‌ها خیلی خوب بوده، به طوری که برای مثال زنان و مردان لیبی در واقع سطح سوادشون یکی هست، یا زنان به دانشگاه‌ها سال‌هاست که راه پیدا کردن و حتی حدود 30% هم اشتغال دارن به کار رسمی. در مورد قوانین اگر نگاه بکنید ببینید برای مثال چند همسری در لیبی ملغا نشده بود، بلکه در واقع وجود داشت، اما متضمن این بود که همسر دوم در واقع راضی باشه و اگر که راضی نبود میتونست تقاضای طلاق بکنه. منظورم این هست که قوانین مربوط به خانواده در لیبی به بیشتر میتونم بگم به قوانینی که مثلا در ایران رایج هست الان در مورد زنان، یا میشه گفت حدوداً مصر شباهت داشت تا مثلا به تونس. و به طور کلی به نظر میرسه که این که جزء اولین تغییراتی که عنوان میشه این هست که چند همسری دو مرتبه قانونی میشه، این چند همسری قانونی بوده، اما خب فقط به رضایت زن اولش بستگی داشته و زن اول هم اگر راضی نبوده به هر حال این ازدواج به عنوان اینکه حق مردان هست ازدواج دوم هم بهش عمل میشده. به نظر میرسه که در لیبی وضعیت زنان با توجه به اونچه که گفتم نگران کننده تر هست تا در تونس یا حتی در مصر که جنبش زنان داریم، به خصوص در تونس که قوانینشون خب بسیار متفاوت بوده و به هر حال یه پیشینه مبارزاتی مهمی رو زنان در کشورهایی مثل تونس و یا مصر دارن که این پیشینه در لیبی به چشم نمیخوره و این خودش وضعیت زنان رو در واقع مورد تهدید قرار میده در شرایط فعلی.
خانم کیان، اشاره کردید به وضعیت زنان در کشور تونس. با توجه به اینکه در حال حاضر حتی امکان نخست وزیری دبیرکل حزب النهضه، حزب اسلامگرایی تونس داره مطرح میشه، فکر میکنید چقدر میتونه روی کار آمدن یک حزب سیاسی در کشور تونس با تمام موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی که زنان تونسی در احقاق حقوقشون پیش از این داشتن تاثیرگذار باشه و بتونه اونها رو گامی به عقب برونه؟
ببینید، اولا حزب النهضه خودش رو یک حزب اسلامگرای میانه رو بیشتر شبیه حزبی که آکاپه که در ترکیه بر سر کار هست میدونه تا مثلا احزاب اسلامگرای رادیکال. از طرف دیگه این حزب در واقع دلیل انتخاب شدنش نه اسلامگرایش بود، بلکه به خاطر تمام شبکه‌های کمک رسانی بود که در تمام این سال‌های اخیر به مردم بیشتر طبقه متوسط فقیر یا طبقات فقیر در تونس ارائه کرده بود و از این طریق در واقع مردم در واقع به او اطمینان داشتن و رفتن بهش رأی دادن. اما این رأی به خاطر این نبوده که حقوق زنان رو ازشون بازپس بگیره. اما از طرف دیگه و به طور کلی میتونیم بگیم که در کشورهای مختلف حجم به حقوق زنان بستگی داره به در واقع روابط قدرت در این کشورها و در زمانی که این یا اون حزب اسلامگرا به قدرت میرسه. اگر در تونس احزاب غیر اسلامگرا و جنبش زنان در تونس مقاومت بکنه و جلوی در واقع حزب النهضه رو بگیرن و اگر که این حزب زمانی بخواد در واقع حقوق زنان رو ازشون بازپس بگیره، فکر میکنم موفق نخواهد شد. حتی زنان اسلامگرایی که به حزب النهضه رأی دادن خانم هایی هستن که خواهان اینن که حقوق فعلیشون حفظ بشه ولی بتونن بیشتر از پیش در سیاست یا در امور اجتماعی و فرهنگی و غیره دخالت داشته باشن. بنابراین به نظر نمیرسه که وضع تونس نگران کننده باشه به لحاظ بازپس گرفته شدن حقوق زنان، به شرط اینکه زنان خودشون اول از همه از حقوق خودشون دفاع بکنن.
خانم کیان، جمهوری اسلامی به شدت داره تبلیغ میکنه بر اون که این بهار عربی نیست که در کشورهای منطقه اتفاق افتاده، این بیداری اسلامیه که در اونها داره شکل میگیره. فکر میکنید روی کار اومدن این احزاب اسلامی و یا اتفاقاتی که داره در لیبی میفته که به گفته شما اون رو نمیشه در حوزه بهار عربی تفسیر کرد، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر فعالیت زنانی که در کشورهای دیگری همچنان در حال مبارزه هست، مانند زنان بحرین و زنان بقیه کشورها؟
در درجه اول باید بگم که به هیچ وجه من این ادعای جمهوری اسلامی ایران رو مبنی بر این که اینها بهار عربی نیست و در واقع بازگشت یا در واقع بنیادگرایی اسلامی هست یا اسلامگرایی هست رو قبول ندارم. ببینید، در واقع ما الان در کل این کشورها میتونم بگم که در وضعیت پسا اسلامگرایی قرار داریم. شما می‌دونید الان در تونس حزب ennahda کاملا قبول کرده و حتی مجبوره که با احزاب چپگرای دموکراتیک در این کشورها دولت تشکیل بده. خب وقتی که شما یک حزب اسلامگرای میانه روی مثل ennahda رو دارید که داره با چپ میانه روی تونس در واقع دولت تشکیل میده، به طب این ارتباطی با اسلامگرایی که مثلا در ایران وجود داره نخواهد داشت. از طرف دیگه در این کشورها انقلابی صورت گرفته که این انقلاب به هیچ وجه به دلیل اسلام نبوده یا خواستش در واقع اشاعه قوانین اسلامی نبوده. حتی می شود گفت در خود لیبی هم بعضی ها اعتقاد دارن که اگر در واقع رئیس شورای ملی لیبی عنوان میکنه که شریعه بهش احترام گذاشته میشه، به خاطر ساختارهای در واقع سنتی و قبیله‌ای هست که در لیبی وجود دارن و در واقع این قبائل به قدری خودشون با هم در تضاد و در تعارض هستن که شاید بهشون تناوج که بتونه اینها رو در واقع گرده هم بیاره همون هست که گفته بشه که به شریعه احترام گذاشته میشه. اما احترام به شریعت هم بستگی به زمینه‌های متفاوت فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی هر کدوم از این کشورها داره. برای اینکه در واقع در کل این مناطق تغییر تحولات بسیار عظیمی صورت گرفته و به هیچ وجه با 30 سال گذشته که جمهوری اسلامی در ایران بر سر کار میاد قابل مقایسه نیست. از طرفی که تمام این کشورها تجربه انقلاب ایران رو بعد بر سر کار اومدن اسلام سیاسی رو در ایران دارن و به هیچ وجه خواهان اینکه یک همچین مدلی در کشورهای خودشون بر سر کار بیاد نیستن و به همین دلیل هم جامعه مدنی در بسیاری از این کشورها به خصوص در تونس و در مصر و به زودی خواهیم دید در لیبی هم جامعه مدنی در این کشورها تلاش خودش رو خواهد کرد برای اینکه از بازگشت در واقع به عقب و جلوگیری بشه و در واقع به خصوص جامعه زنان بتونن نه تنها حقوق خودشون رو حس بکنن بلکه حقوق دیگری رو هم به دست بیارن. و برای اینکه این امر صورت بگیره خانم های این کشورها بیش از پیش به فعالیت های مختلفی روی خواهند آورد و این خودش در واقع نمونه مثبتی خواهد بود برای زنان کشورهای دیگر همسایه که اونها هم در جهت احقاق خود حقوق خودشون مشغول مبارزه هستند. انقلابی که در این کشورها صورت گرفته به زودی پایان نخواهد گرفت و فکر میکنم که دامنش به تمام منطقه کشیده خواهد شد و زنان به خاطر نقشی که در این انقلاب ها ایفا میکنن جرأت بیشتری رو میخوام بگم به زنان کشورهای دیگر هم خواهند داد برای که اونها هم در جهت حقوق خودشون مبارزه بکنن و این رو بدونن که حق رو بایستی گرفت و کسی حق رو نمیده و این مستلزم مبارزات اجتماعی و سیاسی هست.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هفته گذشته خبرنگار وبسایت قانون 40 مورد از آزارهای جنسی یک سال گذشته را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و نتایج آن را منتشر کرد. این تحقیق تنها شامل مواردی است که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده است. بر اساس این تحقیق تنها در آبان ماه سال 89 13 زن و دختر جوان در شهرهای سمنان، لاهیجان، تاکستان و اصفهان مورد تجاوز قرار گرفتند. در شهر اصفهان مردی که خود را کارشناس املاک و مأمور شهرداری معرفی می‌کرد به داخل خانه 9 زن رفت و با ضرب و جرح آنها را مورد تجاوز قرار می داد. یک دختر 18 ساله نیز در لاهیجان قربانی مردی شد که خود را مأمور نیروی انتظامی معرفی کرده بود. در آذر ماه سال 89 در شهر سنندج دختر جوانی توسط مردی 26 ساله رو بوده و مورد تعرض قرار گرفت. در دی ماه نیز با تشکیل 6 پرونده قضایی 16 مورد تجاوز با عنف تحت پیگیری پلیس ایران قرار گرفت. در فجیع‌ترین مورد دختری 6 ساله که همراه خانواده‌اش به رستوران رفته بود توسط کارگر رستوران در زیرزمین مورد تعرض واقع شد. بهمن ماه گذشته جنایت خیزترین ماه سال 89 با ثبت 8 پرونده تجاوز در رسانه‌های
ایران بود. 32 مورد تجاوز به عنف در این ماه ثبت شده که از جمله تعرض 5 مرد تحت عنوان مأمور نیروی انتظامی به دختر جوانی در تهران بود. در فروردین ماه سال 90 نیز گروهی 7 نفره به چندین زن در شهر اپر تعرض کردند و بار دیگر مردی به عنوان مأمور نیروی انتظامی به دختر جوانی در تهران تجاوز کرد. در میان 6 پرونده تشکیل شده در ماه اردیبهشت تکان دهنده ترین تعرض 50 مرد به یک زن در شهر کاشمر بود و نیز در شهرهای سمنان و مشهد نیز دختران دانش آموز 7 و 10 ساله مورد تعرض واقع شدند. خرداد ماه سال 89 خبر تعرض 14 مرد به 8 زن و دختر در مقابل چشمان خانواده‌شان در صدر اخبار بود. متعرضانی که 3 تن از آنها هفته گذشته اعدام شدند. در نیمه اول سال 90 خرداد ماه را میتوان پرحادثه ترین از این دست دانست، ماهی که با ثبت 8 پرونده تعرض در شهرهای ملارد، قزوین، اصفهان، گلستان، تهران، مشهد و کرمانشاه نشان داد که مسئله تجاوز به عنف مختص به شهر تهران نیست. در تیر ماه سال 90 نیز 3 پرونده تجاوز در تهران و استان هرمزگان تشکیل شد و مهر ماه سال 90 نیز با خبر تعرض مردی 52 ساله به 2 پسر بچه 7 و 8 ساله به پایان رسید. در کنار این آمار تکان دهنده، حجت الاسلام گرگانی دادستان کل کشور نیز آمار پرونده های تجاوز و اعدام در ماه گذشته را اعلام کرد. 100 مورد پرونده تجاوز به عنف تشکیل شد و 68 نفر نیز با حکم اعدام روبرو شدند. آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی و فعال مسائل زنان، پشت خط تلفن ماست.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
خانم امینی، رسانه ها در ایران خبر میدن که در مهر ماه امسال 100 پرونده تجاوز به عنف و زنای محسنه، 56 فقره قصاص و 12 فقره اعدام به دلیل تجاوز به عنف و ابرام و حکم اعدام 11 فقره دیگر هم نقض شده. با توجه به اینکه حداقل 30 سال هستش که زنان ایرانی موظف به حفظ حجاب اسلامی هستند، حجابی که تبلیغات جمهوری اسلامی اون رو مانند صدفی میدونه که گوهر زن رو در میان خودش حفظ میکنه، چرا چنین آمار بالایی از تجاوز به عنف همچنان در ایران مشاهده میشه؟
در یک جمله خیلی کوتاه پاسخ شما این هست که خب به خاطر اینکه همه این سیاست‌ها سیاست‌های ناکارآمدی بوده. یعنی در واقع ما حتی اگر یک قیاس ساده داشته باشیم با کشورهایی که این قوانین رو ندارند، حجاب در اونها اجباری، مجازات های سنگین مثل اعدام، مثل سنگسار، مثل شلاق و مجازات های این چنین برای جرم های مشابه ندارند، نشون میده که این سیاست ها سیاست های ناکارآمدی بوده. چه مجازات، چه سیاست هایی که برای ترویج مسائل فرهنگی و اجتماعی، هنجارپذیری، پرهیز از جرم و چیزهای دیگه، عوامل مؤثر دیگه در واقع در نظر گرفته شده، همگی، نه من فقط به یک علت اشاره نمی کنم، به نظر من کلیه این سیاست گذاری ناکارآمدی بوده. چون ما اگر فقط به مجازات اشاره بکنیم، اون وقت باید در نظر بگیریم آیا ترویج فرهنگی در این زمینه ها بهش دامن زده شده یا نه. اگر فقط به مسئله حجاب به عنوان حجاب اجباری اشاره بکنیم، خب عوامل دیگه هم میتونه دخیل باشه، از مسائل اقتصادی بگیرید تا استرس، تا ترویج خشونت، تا نابرابری جنسیت، تا خیلی چیزهای دیگه، ناامنی، زور نداشتن الگوهای اجتماعی درست برای ترویج مسائل هنجارپذیر کردن مردم و خیلی چیزهای دیگه. یعنی مجموعه ای از عوامل رو باید در نظر گرفت که در واقع این سیاست گذاری رو ناکارآمد میکنه. فاجعه تجاوز که به نظر من خیلی بیشتر از آنچه که عنوان شده هست، به دلیل اینکه شما میدونید و در بسیاری از موارد اصلا آمارگیری در حوزه‌های اجتماعی در کشور ما پنهان هست، جزء اسناد محرمانه محسوب میشه. بنابراین حالا این که یک آماری اعلام شده البته جای خوشحالی داره، ولی واقعا من نمیدونم که چقدر میشه به این آمار اعتماد کرد.
خانم امینی، هر تجاوز دو سوی ماجرا داره. یک بخش اون پرده تجاوز کننده هستش که خب در صورتی که تحت تعقیب قضایی قرار بگیره و بازداشت بشه، احتمالاً محاکمه میشه و به جزای خودش میرسه. اما بخش دیگر تجاوز زنی هستش که مورد تجاوز قرار گرفته و تا اونجایی که رسانه‌ها از ایران خبر میدن و تحقیقات ما نشون داده، عملاً هیچ سیستمی برای بازپروری روحیه این زنان و کمک کردن به اینکه بتونن با این فاجعه بزرگی که براشون رخ بده کنار بیان در ایران وجود نداره.
به نظر من این سوالی که شما دارید میکنید یه مقدار سوال بسیار بجا و به مورد و انسانی هست، ولی فکر میکنم برای جامعه‌ای که ما داریم در موردش حرف میزنیم، متاسفم که این رو میگم و من شرمنده هستم حتی از بیانش، ولی فکر میکنم یه خود فانتزیه برای جامعه ما. یعنی شما زنی رو که تازه بعد از اینکه تجاوز بهش شده به تراپیش، به شرایط روحیش و به چیزهای دیگرش اشاره میکنید، اون همه خشونت در مملکت ما داره اعمال میشه به زنی که تازه بهش تجاوز نشده و به نه فقط به زن، به زن و مردی که با انواع خشونت ها در ارتباط هستند و در واقع هرگز فکری نمیشه برای اینکه تأثیرات مخربی نه فقط برای زندگی شخصی و خانوادگیشون که برای جامعه، برای همه افرادی که پیرامون اون فرد هستن داره اعمال میشه. حالا کسی که به تجاوز شده که دیگه به نظر من حد اعلای ماجراست، یعنی میخوام بگم ما صفرش هم نداریم که داریم راجع به صد حرف میزنیم.
خانم امینی، من فکر میکنم وجود نداشتن چنین سیستم هایی که به گفته شما سیستم های خیلی میتونه مدرن و فانتزی برای جامعه ایرانی باشه، عملا میتونه کمک بکنه و دامن بزنه به فروپاشی بیشتر و عمیق‌تر جامعه و به خصوص جامعه زنان ایرانی.
و گفته من این نیست که این سیاست نمیتونه مؤثر باشه، گفته من این هست که ما به خیلی کمتر از اونش هم نیاز داریم و وجود نداره. منظور من این هست که چیزی که شما دارید میگید نمره 100 هست، ما به 10ش هم راضی هستیم، 10ش هم نداریم. منظور من این هست که چنان خشونت ترویج میشه، شما ببینید اصلا همین سوالی که شما مطرح کردید در نظر گرفتن اعدام در ملأ عام برای کسانی که تجاوز به عنف کردن، این خودش عذر بدتر از گناه، این خودش ترویج خشونت، این خودش یعنی با ما 32 سال این مجازات اعدام در ملأ عام رو داریم و دیدیم که نه تنها تاثیر مثبت نذاشته که تاثیر بدتر گذاشته، ولی باز نه تنها اجراش میکنیم که بیشترش هم میکنیم.
و در این میانه خانم امینی چه باید کرد؟ زنانی که یا خودشون در معرض تجاوز قرار دارن و یا دخترانشون در معرض تجاوز قرار گرفتن و یا اگر اونها رو بخوان از در معرض آسیب قرار گرفتن حفظ بکنن، آیا راهکاری براشون وجود داره؟ آیا خودشون میتونن حرکتی رو انجام بدن که منجر به حفظ اونها در چنین جامعه ای بشه؟
اگر شما 3 سال پیش این سوال رو از من میکردین، من میتونستم بگم که ما میتونیم امیدوار باشیم به این که شاید فعالیت‌های زنان و فعالیت‌های کسانی که در حوزه‌های اجتماعی و مدنی ناظر به تغییر قانون برای تأثیرات مثبت روی جامعه هستن، روزی اتفاق بیفته و ما بتونیم پامون رو جای محکمی به اسم قانون بگذاریم و از طریق قانون بتونیم روی هنجارهای اجتماعی، روی معضلات و پدیده‌هایی که برای زنان و مردان ناامنی ایجاد می‌کنه تأثیر بذاریم. اما امروز من فکر می‌کنم که شاید این یک آرزوی دیر و دوری باشه. برای همین توصیه من فقط می‌تونه این باشه که در چنین وانفسایی باید فقط بیشتر مراقب بود، نه فقط زنان، نه فقط کودکان، دختران، که همه زنان و مردان باید در حوزه‌های شخصیشون الزامات اولیه حفظ ایمنی برای خودشون رو فراهم بکنن. این توصیه مناسب دراز مدتی نمیتونه باشه، ولی به نظر من وقتی ناامنی از سوی پاسبانان اجتماعی ما مراقبت نمیشه، ما خودمون ناچاریم که در حوزه های فردیمون مراقبت های بیشتری بکنیم. این به هیچ عنوان به معنی این نیست که زنان از حضور در عرصه های اجتماعی پا پس بکشن، به هیچ عنوان نیست که مالکیت مردان بر زنان رو افزایش بده، بلکه میخوام بگم هم مردان و هم زنان در حوزه های اجتماعیشون بیشتر مراقب باشن. یعنی وقتی شما مطمئن هستید که کسی از شما مراقبت نمیکنه، ناچارید که ایمنیتون رو خودتون بالا ببرید، ناچارید که مراقبت های ویژه رو بکنید. به طور مثال میخوام بگم اگر کسی میخواد تاکسی بگیره سوار هر ماشینی نشه، اگر کسی میخواد به جایی بره اگر امکانش هست با کسی بره، یک مسیر رو تنها طی نکنه، یه سری مراقبت های اولیه و حفظ ایمنی های اولیه هست تا امیدوار باشیم که در آینده بشه برای قانون برای رفع معضلات کلانتر فکر اساسی تر بشه. ولی فعلا وقتی که چنین امیدی وجود نداره یا دست کم در این حوصله این بحث ما نمی گنجه، میشه از مردم خواست به خودمون توصیه بکنیم که بیشتر مراقب باشیم. و از طرف دیگه نقش خانواده رو ما اصلا کم نگیریم، یعنی در واقع پدر مادرهایی که با فرزندانشون طرف هستن، امروز ممکنه که ما انتظار نداشته باشیم از دولتمون که یک هنجار درستی رو به فرزندان ما آموزش بده، اما ما چی به فرزندانمون یاد میدیم؟ این خیلی مهمه. ما چی به پسرمون یاد میدیم؟ ما چی به دخترمون یاد میدیم؟ این به هیچ عنوان به معنی سختگیری هایی که در اون جامعه وجود داره به فرزندانمون نیست، بلکه به معنی این هست که اونها رو بفهمیم و بهشون تفهیم بکنیم که برای حفظ سلامتی و امنیتشون، هم خودشون، هم دختران، هم پسران، هم فرداشون، چه چیزهایی رو باید در نظر بگیرن، چه چیزهایی به نفعشونه، به نفع جامعهشونه، به نفع خودشونه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.